دوشنبه 23 تیر 1399. در ایران سپید میشنوید. توضیحات نایب رئیس انجمن کاردرمانی در مورد توافقات این انجمن با مسئولان آموزش پرورش استثنایی. مروری بر اهم اخبار حوزه معلان طی چند روز گذشته. بررسی وضعیت دوچرخه سواران نابینا و معلول. آشنایی با دختری از جنس غزل. به نام الله، سلام. به پادکست ایران سپید خوش آمدید. امروز هم با گفتگو و خبر در خدمت شما خواهیم بود. در ابتدای این پادکست همراه میشید با همکارم راضی کباری و توضیحات رئیس انجمن کاردرمانی و در مورد توافقات صورت گرفته ما بین این انجمن و سازمان آموزش پرورش استثنایی رو میشنوید. پس از اون مجید سرای اهم اخبار حوزه معلان طی چند روز گذشته رو براتون مرور میکنه. امیر سرمدی هم گفتگوی داشته با رئیس کمیته دوچرخه سواری جانبازان و معلولان در مورد وضعیت دوچرخه سواران نابینا و معلول که در بخش سوم این پادکست تقدیم شما خواهد شد. و در بخش آخرم آشنا میشیم با فرزانه عظیمی، دختری از جنس غزل. از اینکه همراه ما هستید خوشحال و سپاسگزاریم.
ایران سپیدی دیگر.
چندی پیش جلسه ای بین رؤسای انجمن علمی کاردرمانی و آموزش و پرورش استثنایی برگزار شد. محمد رضا اسدی، نایب رئیس انجمن کاردرمانی، درباره نتایج این جلسه می گوید:
موضوع اصلی جلسه هم بررسی مشورت در زمینه های کاری برای همکاران تمام بخشی هست و هم خب ما زمینه های همکاری و تداوم همکاری های گذشته رو داشته باشیم. ما چندین راهکار رو در نظر گرفتیم که مهمترینش میتونیم بگیم که این هستش که ما یک زمین های پژوهشی رو در زمینه ارتقای کیفیت برنامه های تمام بخشی برای جامعه هدفشون انجام بدیم. بعد تولید محتواهایی که در فضاهای مجازی هست برای دسترسی بیشتر جامعه هدف اون حوزه به این جور خدمات هست. بعد خب یه سری کمک هایی رو خود انجمن انجام بده برای معرفی حوزه‌های کاری در این زمینه از طریق جذب سرباز معلم و نیروهای ترکیبی زمینه ها رو بتونن خود از نظر اداری و خود این آموزش پرورش این کار رو پیگیر باشه و ما بتونیم مسازی بکنیم که کارشناسان تمام‌بخشی بتونن توی این زمینه فعالیت ادامه بدن. تو زمینه حتی توسعه مشارکت هم چون یکی از راهبردهایی هستش که تو بحث‌های تحولی آموزش پرورش استفاده کرد، ما بتونیم در این قضیه هم سهمی رو داشته باشیم و از اینکه جذب نیروهایی که به صورت داختار به صورت همکار بتونن برای آموزش و پرورش و برای جامعه هدفی که تو اونجا هستن که جامعه افراد داره مسئولیت هستن در این حوزه. صحبت هایی هم به صورت اختصاصی در زمینه مشکلاتی که برای کودکان اوتیسم در وزارت در مدارس هست شد به میان اومد، حتی برای عزیزانی که نابینا و چندبینا هستن. یکی از مواردی که خود ریاست سازمان تو این قضیه خیلی داره از ما ارز انجامن کامر خواست این که ما باید تجهیزات تمام بخشی رو به نظر یک جوری ارزیابی بکنیم که چه تجهیزاتی الان به روز متناسب هست با نیاز جامعه هدف اونجا هست. معلومه خب بین استانداردهای خود سازمان و فضای موجود در زمینه نسبت همکاران تمام بخشی و دانش آموزان در این حوزه خب متاسفانه تفاوت‌های فاحشی هست. یعنی استانداردی که خود آموزش و پرورش اعلام میکنه تقریبا باید 1:25 باشه. الان کل نیروهایی که در سراسر کشور هستن در حدود 370 نیرو هست، اما به 2000 نیرو نیاز دارن بابت این قضیه. مورد برگزاری دوره‌های بازآموزی اشخاص این افراد که خب تماس سابق انجمن فعالیت می‌کردن، الان با تداوم بیشتری داشته باشه این دوره‌ها با تعطیل بشه، یه دوره بازآموزی زیادی نباید باشه دوستان در نظر بگیرن. قولی هم دادن که چیزی در حدود تا حدود 900 نیروی جدید در این قضیه بتونن جذب بکنن تا بتونن یه خورده کیفیت این برنامه‌ها رو بالا ببرن.
توی مدارس نابینایان به ویژه اتاقهای بازی در نظر گرفته شده واسه افزایش مهارت‌های حسی حرکتی، کاردرمانی چه نقشی میتونه داشته باشه تو این زمینه؟
تو بحث خدمات جسمانی، یک خدماتی که خب به یک گروه جامعه هدف داده میشه از طریق بهش کاردرمانی به عزیزانی هست که شروع به خدمات بیماری هستن، از در هم نابینای شدید هم نابینای بسیار کمبینا رو ما فیلد گروه قرار میدیم. یکی از مشکلات این گروه خب جهتیابی هست و اینکه تحریک تحریکتیه حسی بیشتر هست. تو این زمینه خب یکی از کارهایی که باید انجام بشه، یکی از فعالیت هایی که باید انجام بشه خب همین اتاقای تاریک و اتاقای بازی هست که بتونه تحریکات حسی داشته باشه، تحریک آموزش تحریکات بیاسی پیش اتاقا هست و جهتیابی هایی که خب از داری گذاشته انجام میشه. خب خوشبختانه خب آموزش پرورش هم در بعضی از مدارس به این معنی خاصی اینه که خب تعدادش خب محدوده در همه استان ها. در بعضی از این مدارس این اتاقا رو ترجیح کردن و خب بعضی از عزیزان و کاردرمانگر ما در خب کلینیک های خودشون مثلا پراکنده این فعالیت رو انجام میدن، اما خب تا که میبینید در دو مرکز بسیار بزرگ و قدیمی سازمان بهزیستی هم مثل مرکز خزائنی و مرکز رودکی خود این فعالیت از قدیم و تا به حال حاضر هم انجام داده میشه. ما اینی که بالاخره ترغیب بکنیم یه سری چون تو بحث راهبرد مشارکت که سازمان از استثنایی داره تو چنین بالاخره خود جذب سرباز ما هم کمک بکنیم دوستان زمینه های فعالیت های خیر خانه تو اونجا انجام بدن، تو نیروهای تحریم و به همچون نیروهای داختانه دیدیم که خود بتونن در این سازمان یه سری خدمات رو داره بدن. کما این که خیلی از خدمات هم به صورت پراکنده از طریق خرید خدمت همکاران پراکنده دارن در استان ها و به ویژه در منطقه محروم دارن فعالیت میکنن، اما خب این خدمات هم کفایت لازم رو نداره به علت اینکه خب اولا فارغ التحصیل رشته توان بخشی تعداد خیلی کمی هست، یعنی یک وظیفه که انجام داره یه خود ایجاد انگیزه بکنه برای ارائه خدمت در این موضوع خاص.
سلام. دومین روز از هفته بهزیستی اختصاص پیدا کرده به واگذاری همزمان 2100 واحد مسکونی به معلولان و مددجویان سازمان بهزیستی. این واگذاری در یک برنامه که به شکل ویدیو کنفرانس از طرف سازمان بهزیستی پیش بینی شده انجام گرفت که در این ویدیو کنفرانس رئیس سازمان بهزیستی به همراه جمعی از معاونانش این تعداد واحد مسکونی رو همزمان به مددجویان و معلولان تحویل داد. بنابر اخباری که منتشر شده 466 واحد از این 2100 واحد ویژه خانوارهای دارای دو معلول و 1634 واحد دیگه مختص خانوارهای تک معلول یا زنان سرپرست خانوار هست. تسهیلاتی هم که در تحویل این واحدها در نظر گرفته شده ارائه تسهیلات بانکی 40 میلیون تومانی و همینطور 10 میلیون تومان کمک بلاعوض بوده. ضمناً در احداث این واحدها وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مستضعفان و جانبازان، بسیج سازندگی و همینطور سپاه با سازمان بهزیستی همکاری کردند. خبر دیگر که باز مربوط به ایام هفته بهزیستی هست، افتتاح سامانه الکترونیکی صدور مجوزها و صورتهای مالی سازمان بهزیستی. برابر اون چیزی که وحید قبادی دانا در نشست مطبوعاتی خودش هم بهش اشاره کرد، از اونجا که اخذ مجوزها برای مراکز غیر دولتی جز شرکای سازمان بهزیستی خیلی سخت شده، این سامانه رو راه اندازی کردن که مراحل صدور مجوز به راحتی انجام بگیره. 13 مرکز و مؤسسه مشمول بهره‌مندی از تسهیلات این سامانه هستند، مثل مهد کودک ها یا مراکز شبانه روزی. خبر بعدی اختصاص پیدا میکنه به فعالیت هایی که شرکت مترو جهت مناسب سازی تردد معلولان به ویژه نابینایان انجام داده. بنابر خبری که چند روز پیش از طرف مدیریت ایمنی شرکت مترو دریافت کردیم، ایستگاه میدان ولیعصر مربوط به خط 3 مترو تهران برای تردد نابینایان مناسب سازی شده. البته در مورد جزئیاتش به زودی یک گزارش مفصل منتشر خواهیم کرد، از اونجا بازدید خواهیم کرد و در موردش صحبت خواهیم کرد. اتفاق دیگر باز به سازمان بهزیستی برمیگرده، البته فعالیتی است که مربوط به جمعی از نابینایان میشه و اون هم تولید پادکست بهزیستی هست که از طرف نابینایانی که در این زمینه کارشناس هستند و فعالیت‌های رادیویی انجام میدن صورت گرفته که سومین شمارش همین هفته منتشر شد. آرزوی روزهای خوش برای شما دارم.
مخاطبان روزنامه ایران سپید، در خدمت های مهرداد سفرزاده هستیم، رئیس کمیته دوچرخه سواری نابینایان و معلولان کشورمون که زیر نظر فدراسیون دوچرخه سواری فعالیت میکنن. آقای سفرزاده بفرمایید، در حال حاضر وضعیت دوچرخه سواران نابینا و معلول کشورمون با توجه به شرایط ویژه‌ای هم که در کشور به وجود اومده به چه شکل هست و تمریناتشون به چه صورت داره ادامه پیدا میکنه؟
شما باشم امروز از یک سلام از بکنم. همونجور که همه از مستحضر هستی که شرایط خوب درونه ما الان به سر میزنیم تا پایان سال قبل سال 98 ما برنامه همونو هم در بخش قهرمانی ادامه دادیم، در مسابقات رو برگزار کردیم و اخرای مختلفی جهت آموزشان که در کلاس های مختلف دو چرخ سواری برسیم اصلا دادیم. خوشبختانه یه کار جدید ما در بخش معلولین انجام دادیم، این هستش با شناسایی سیستم بدنی و سطح دوچرخه سوارا تونستیم در محدودیت جسمی حالا کلاسای 31 تا 35 رو بتونیم در کنار دوچرخه سواران جوانان قرار بدیم که این باعث رشد پیشرفت دوچرخه سواری کشور که رقابت تنگاتنگ پیچیده بین اعضا قرار میگیره و باعث میشه که کیفیت کار بالاتر بره و این کار ما افزایشی کردیم و با توجه به شرایطی که در حال داره ما از سال قبل اومدیم گروه‌های رو تشکیل دادیم که با کادر فنی جوانی که در اختیار داریم و با ما دارن همکاری میکنن تقریبا برنامه های بچه ها رو هم تحت نظر بگیریم. حالا یک تدارکی ما در چند روز گذشته داشتیم، متاسفانه دست به دست پیدا کردن اون محل میزبان کنسل شد، ولی در دستور کارهامون داریم و الان هم داره مسابقات استانی و برنامه استانی انجام میشه، ولی سعی داریم داریم که انشالله بتونیم در مناطقی که وضعیت سپید هست و مناسب هست انشالله بتونیم کارهای بهتری برای بحث دنباز معلولی انجام
بدیم. آقای سفرزاده بفرمایید چه برنامه هایی رو برای آماده سازی ملی پوشان کشورمون دارید، حالا هم برای پارالمپیک توکیو، و آیا فدراسیون قصد داره که تیمی رو به مسابقات پاراسیای جوانان در بحرین هم اعزام بکنه یا خیر؟
خب قطعا این اطلاعاتش بیاد ما قطعا برنامه‌ریزی میکنیم و میتونیم پاراسیای بحرین میتونه برای ما کمک باشه و یه کار پایه باشه برای آقای کارو و پیشرفت و چسبانی رده سنا. و همونجوری که ما در سال گذشته برنامه‌هامون رو ادامه دادیم و اوضاعی تدارکاتی رو پیش بردیم، قطعا جلسه ما در چند روز گذشته داشته بکنیم که ملی المپیک احتمالاً با کمیته پارالمپیک هم به مخاطباتی که هم مستمر در دستور کارش داره قطعا برنامه‌های خوبی رو ما برای اوضاعی تدارکاتی در نهایت برای پارالمپیک انشاءالله خواهیم.
و بفرمایید وضعیت تجهیزات دوچرخه سواران به چه شکل است؟ خیلی گلایه می‌کردن که از امکانات مناسب و زیرساخت‌های مناسب دوچرخه سواری نابینان کشورمون برخوردار نیستن، به ویژه در واقع نابینان که حالا بعد از دوچرخه‌های دو نفره استفاده بکنن. وضعیت زیرساختی ما تو این زمینه به چه شکل است؟
خب بحث اولی ما حالا که غیر از بحث نابینان هم
با ما در تماس باشید. 84 71 13 71.
شعر بهترین زبان بیان افکار کسانی است که برای احساسات خود جایگاه و ارزش خاصی قائل هستند. وقتی نمیتونن به زبان معمول اونجوری که در دل دارن بیان کنن، به شعر پناه میبرند. فرزان عظیمی، کارشناس حقوق و وکیل پایه‌ای که دادگستری، همین زبان رو برای ابراز احساساتش انتخاب کرد. این شاعر جوان نابینا در گفتگویی که مجید سره با اون انجام داده، از انگیزه که او رو به وادی شعر کشونده برامون میگه.
من اولین باری که شروع کردم به شعر گفتن 10 سالم بود و کلاس 4 ابتدایی بودم. یادم یک موضوعی توی کتاب فارسیمون بود و اون موضوع رو گفته بود که توی کتاب به صورت حالا شعر یا یه متن در بیارید اون موضوع رو و راجبش بنویسید. من اونجا خیلی دوست داشتم که قالب شعر رو امتحان بکنم و حالا هیچی هم از شعر نمیدونستم، نه وزن میدونستم، نه قافیه میدونستم، چیز زیادی نمیدونستم. اما اونجا بود که برای اولین بار امتحان کردم و خب خیلی حس خوبی داشتم از اینکه بتونم احساساتم رو و درونیاتم رو به قلم بیارم. راستش خب شعرش رو یادم نیست، اما موضوعش رو یادمه که راجع به بهار بود.
واکنش معلمتون چی بود و بعد به چه شکلی ادامه دادید حالا که اون موقع شروع کردید؟
هم معلمم و هم دوستام خیلی خوششون اومده بود و من برای خانواده همون شعر رو خوندم، اونا هم خوششون اومده بود و تشویقم کردن دیگه. به صورت جدیتر کار کردم و حالا کم کم با قالب‌های شعری آشنا شدم و وزن و ردیف و قافیه رو یاد گرفتم و کم کم مطالعه کردم و بیشتر یاد گرفتم دیگه. و اولین غزل رو هم که به صورت موزون و بدون ایراد وزنی باشه، بدون تقریبا ایرادات شعری باشه، در سن 16 سالگی من گفتم به اسم نگاه ماه.
آیا کسی شما رو هدایت کرد، استادی کرد، پیش کس خاصی یاد گرفتین یا مطالعات شخصی خودتون بود؟
فقط بر اساس مطالعه و دانسته های خودم بوده و حالا هم مطالعه و دانسته ها و هم حالا احساسی که داشتم دیگه.
همین اولین غزلتون نگاه ماه یادتون هست؟
5 بیت داشت این غزل و از همون زمان هم من تخلص خودم رو غزل گذاشتم و توی همه شعرهام همین تخلصم رو میارم با نام غزل. آسمان امشب هوای دیگری دارد به سر، از نگاه ماه تو امشب نمی آید خبر. آسمان امشب تمامش بی ستاره بی فروغ، بی تو این بیچاره دل کی می کند شب را سحر. من از این تنهایی و ظلمت پناه آرم به تو، تو ولی از دست من پنهان شوی جای دگر. آن دو چشم نازنینت با که دارد سر و سر، که از درون شهر چشمانم ندارد یک سفر. با نگاه ماه تو فانوس روشن می کنم، دست می گیرم من آن را، می کنم از شب گذر.
وقتی غزل رو انتخاب می کنید یعنی اینکه زبان شعر شما و مخصوصا درون مایتون، حالا اگر زبانتون هم امروزی باشه، درون مایه شعرتون بیشتر عاشقانه است، درسته؟
البته غزل رو قبلا بیشتر توی این قالب شعر میگفتم، الان بیشتر سپید و شعر نو میگم، منتها مضمون و محتوا میشه گفت عاشقانه هست و تا حدودی هم به مسائل و مشکلات یا خواسته ها یا کلن مسائل مربوط به معلولین هم توی بعضی از شعرها میپردازم.
میخواستم بدونم که معلولیت تا کجا توی شعر شما جایگاه داره و اگر بهش پرداختید چه دغدغه یا دغدغه هایی از معلولیت رو توی شعرتون آوردین؟
خیلی علاقه داشتم و دارم که بخوام توی شعرهام، حالا یا خاطراتی که می نویسم، متن باشه، هر چیزی که تواناییش رو دارم، اینو نشون بدم که معلولین هم توانایی های زیادی دارن و باید اون بستر مناسب فراهم بشه تا بتونن توانایی هاشون رو نشون بدن. و بحث فرهنگ سازی که معلولین فقط از یک ناحیه، حالا بخواد بینایی باشه، جسمی باشه، شنوایی باشه، فقط از همون ناحیه دچار آسیب دیدگی هستن و بقیه مسائل و کارهاشون مثل سایر افراد هست و این نیست که ما بخوایم برخوردمون رو باهاشون عوض بکنیم به خاطر اون نوع آسیب دیدگی. با دست‌های خالی دنیایمان را می‌سازیم و با صدایی رساتر از هر فریاد گوش دنیا را از پژواک آرزوهایمان کر می‌کنیم. ما راهی مقصد قله‌های آرزو، امید را توشه راهمان، آفتاب را مهمان دیدگان تاریکمان و اراده پولادینمان را عصای پاهای ناتوانمان می‌کنیم و با گوش جانمان تنین عشق را مهمان قلبمان می‌کنیم. راه پر پیچ و خم است و دشوار، باکی نیست از زمین خوردن، که در این مسیر با هر زمین خوردن قوی تر می شویم. ما زخم خورده موانع راه، روزی قله را فتح خواهیم کرد و آرزوهایمان را با تمام وجود در آغوش خواهیم کشید. ما می توانیم، می شنویم، می بینیم.
ممنون از اینکه وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما گذاشتید. ما رو از نظرات پیشنهاداتتون بی بهره نکنید. وقتتون بخیر.